ادامه نگرانی ها و هشدارها پیرامون مسئله کم آبی در کشور. نطق ولی فقیه در مورد مصاحبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی. عدم تعیین سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه به عبارت رهبر جمهوری اسلامی.
آقای ظریف در تمام این مدت با همین روش مجری فرامینی بوده که از بالا رسیده و در واقع آقای خامنه‌ای حالا این رو عملا اقرار کرده که شیوه کار این چنین بوده.
واکنش انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 به ابلاغیه جمهوری اسلامی در مورد صدور حکم جلب 10 نفر در ارتباط با فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی.
واقعا فشار بسیار زیادی روی خانواده‌های ایران وجود داره. گفتنی نیست و واقعا نمی‌دونم من که کی می‌خوان این فشار رو ادامه بدن.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در حالی که مسئولان در کشور دائما از پروژه‌های عظیم و پرهزینه آبرسانی به مناطق مختلف اطلاع می‌دهند، رسانه‌های داخلی از گزارش‌های مربوط به درد و رنج مردمی حکایت دارند که در برخی از نقاط کشور حتی اگر لوله کشی آب آشامیدنی هم ندارند، اما آبی گفته می‌شود در آن جریان ندارد. گروه عظیمی همواره چشم راه رسیدن تانکر آبند و اغلب مجبورند در راستای این رسیدن مبالغی هم پرداخت کنند. این روزها اما هشدارها شدت یافته است. رئیس سازمان مدیریت بحران روز یک شنبه از تامین آب شرب 7000 روستا با تانکر اطلاع داده و گفته با توجه به پیشبینی خشکسالی در سال جاری و کاهش نزدیک به 50% بارندگی، مبلغ 3000 میلیارد تومان برای تامین آب شرب دولت پیشنهاد شده که هزینه تامین آب 7000 روستا از محل این بودجه خواهد بود. عدم دسترسی به آب آشامیدنی اما تنها به مناطق گرم و خشکی کشور محدود نمی شود و در تصاویری که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، زنان روستایی در استان اردبیل با بستن مسیر جاده به نبود آب شرب اعتراض کردند. نگرانی ها و هشدارها پیرامون مسئله کم آبی در کشور همچنان ادامه دارد. همکارمان الهیه روانشاد گزارش می دهد.
سیستان و بلوچستان با بی آبی شدید درگیر است و برخی از روستاها از سکنه خالی شدند. روز یکشنبه نیز رئیس سازمان مدیریت بحران ایران از تامین آب آشامیدنی 7000 روستا از طریق تانکر خبر داده. هرچند موضوع کمبود آب در ایران و هشدارها در مورد بی آبی و خشکسالی بی وقفه ادامه دارند و مدت هاست که در مرکز توجه کارشناسان بوده، اما این روند جدید احتمالاً به موضوع گزارش نشریه معتبر نیچر باز می‌گردد. گزارشی که حاصل پژوهش سمانه اشرف و علی ناظمی از دانشگاه کنکوردیا در کانادا و امیر آقا کوچک از دانشگاه کالیفرنیا است که هشداری است به دست‌اندرکاران مدیریت آب در ایران در مورد به خطر افتادن امنیت آب، غذا و محیط زیست ایران. رادیو فردا در مورد نتایج این پژوهش با علی ناظمی، یکی از اساتید تهیه کننده این پژوهش، گفتگو کرده است.
ما با استفاده از داده‌های متوسط سطح آب زیرزمینی که توسط وزارت نیرو در اختیار همگان قرار گرفته، میزان تخلیه آب زیرزمینی رو در طول 14 سال 2002 تا سال 2015 تخمین زدیم و متأسفانه به این نتیجه رسیدیم که 74 کیلومتر مکعب از آب‌های زیرزمینی کشور جایگزین نشده و از حجم آب‌های زیرزمینی ایران کاسته شده. این خودش رو در 77% از زمین‌های ایران نشون میده و ما در اونها برداشت بیش از اندازه از آب‌های زیرزمینی رو داریم که اثرات غیر مستقیمی رو که داشتن علاوه بر تأثیری که روی کم شدن آب‌های زیرزمینی یا به خطر انداختن امنیت غذایی به خاطر کمبود آب شدن، باعث شور شدن آب و نشست زمین هم شدن. همونطوری که گفتم، اولین قربانی کاهش عمده آب‌های زیرزمینی امنیت غذایی کشور، به خاطر اینکه آبیاری برای اهداف کشاورزی بیش از 90% برداشت از آب‌ها رو شامل میشه. نکته قابل توجه اینه که مناطق اضافه برداشت آب‌های زیرزمینی حدود 71% از جمعیت ایران رو در خودشون جای میدن و خب کمبود آب امنیت اجتماعی اقتصادی 71% از جمعیت ایران رو هم میتونه دستخوش تغییر بکنه. ما هشدار میدیم که این پدیده در بعضی از مناطق استراتژیک واقعا قابل توجه، مثلا در حوزه کارون که بالاترین تغییر رو در شوری در بین 30 تا حوزه اصلی ایران نشون میده و بستری است برای 16 شهر و تعداد بسیار بیشتری روستا که شوری و کاهش آب زیرزمینی تاثیر مستقیمی بر زندگی افرادی میذاره که اونجا هستن. ما هشدار میدیم که ادامه مدیریت ناپایدار آب‌های زیرزمینی در ایران میتونه منجر به اثرات جبران ناپذیری بر امنیت آب، غذا و محیط زیست ایران بذاره. در پایان هم باید بگم که این تحقیق رو ما به مردم ایران تقدیم کردیم و امیدواریم که بتونه مورد توجه تصمیم‌گیران در ایران قرار بگیره.
نیکا هنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب، به رادیو فردا درباره راهکار ممکن قبل از غیرقابل زیست شدن ایران میگوید.
آب‌های زیرزمینی منبع بزرگی و مهمی هستند. بیشتر از 50% آبی که ما مصرف می‌کنیم از آبخوان‌ها میاد. نبود این آب یعنی اینکه کشاورزی، شهرنشینی و روستانشینی در بسیاری از نقاط فلات ایران عملاً از دست خواهد رفت. راه چاره این هست که مصرف آب رو منطقی کنیم، کاهش بدهیم، کشاورزیمون رو تغییر بدهیم، سیستمش رو، راندمان آبیاری رو ببریم بالا و از طرف دیگر بیایم بخش قابل توجهی از سیلاب‌ها رو مهار بکنیم و اجازه بدیم در دل زمین ذخیره بشه به جای اینکه هدر بره. اگر این مسیر رو طی کنیم راه امیدی برای آینده وجود داره، اگر نه ایران سقوط خواهد کرد.
اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست، نیز در گفتگو با رادیو فردا مشکلات را بسیار می‌داند و مدیریت آب را غیر حرفه‌ای و ناکارآمد.
ما میدونیم که در کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفتیم و آبی که دریافت میکنیم 1/3 معدل جهانه. از قدیم هم با چنین موقعیتی روبرو بودیم، ولی به جای مدیریت چه کردیم؟ ما قهرمان سدسازی شدیم. قبل از انقلاب 13 بند سد بیشتر در ایران نبود، الان بیش از 650 بند سد داریم. افزایش سد یعنی افزایش تبخیر خیر، به طوری که ما اکنون بیش از 30 میلیارد متر مکعب در سال تبخیر داریم. از طرف دیگه صنایع آببر مانند پتروشیمی و فولاد رو به ایران معرفی کردیم که برخی از اینها تا ثانیه 80 لیتر آب رو مصرف میکنه. اکنون جهان به طرف آبیاری های مدرن مثل قطره‌ای، بارانی و مه شروع آورده و ما هنوز هم به طریق همون کوروش کبیر آبیاری میکنیم که اون سیستم کرتی، یعنی مقدار زیادش تبخیر میشه و مقدارش هم از ریشه گیاه پایین تر میره و بالاخره برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی کردیم. کدوم کشور با آب بیش از ایران میتونه با این تقصیرهای ما سر پا و زنده بمونه؟ ما به جای مدیریت چه کردیم با این مملکت بی آب و کم آب؟
منصور سهرابی، پژوهشگر اکولوژی و محیط زیست، نیز به مسئله کشاورزی و ناکارآمدی مدیران اشاره دارد.
ما در حال حاضر با مشکل در آب‌های زیرزمینی و آب‌های جاری مواجه هستیم. کشاورزی گسترش نامتوازی داشته و این سبب شده در بعضی از مناطق کشاورزها آب کافی برای آبیاری هم نداشته باشند. سیستم‌های آبیاری سیستم‌های کلاسیک و غلطی هستند اکثرا و هدر روی در این بخش خیلی زیاد است. کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی گاهن 35% است و بهره‌وری در اونجا هم بسیار پایین است. در بخش کشاورزی ما می‌بینیم که آب به شدت هدر میره. در بخش شهری هم با مشکل مواجه هستیم. گسترش شهرسازی و افزایش جمعیت سبب شده که ردپای آب بالاتر بره و این وضعیتی هست که متاسفانه کشور رو به سمت و سوی بیابان هدایت میکنه و یک سیر قهقرایی رو داره تیم. ما با مشکل مدیریت منابع آب روبرو هستیم. درست است که ایران کشوری خشک و نیمه خشک است، اما آنچه که منجر به وضعیت منابع آبی ایران شده از یک مدیریت غلط و ناکارآمد بوده است که این بلا را سر سرزمین ایران آورده است.
نیکا هنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب، از سدسازی‌ها و اقدامات مخرب دولت‌های مختلف در ایران می‌گوید.
در سال 67 به بیرحسین موسوی و کابینش تذکر و هشدار داده شد که اگر به سمت مدیریت سفره‌آب زیرزمینی نریم، با توجه به افزایش گرما در منطقه و کاهش احتمالی بارندگی و افزایش تبخیر، بخش قابل توجهی از آب‌های سطحی ما از دست خواهد رفت و بایستی آب رو در دل زمین ذخیره بکنیم. در سال 1368 به هاشمی رفسنجانی و دولتش این تذکر داده شد، اما هاشمی رفسنجانی به خاطر علاقش به سدسازی و علاقه به عکس یادگاری انداختن کنار سدها، رفت به سمت اینکه بخش قابل توجه از بودجه هزینه بشه در بخش سدسازی. خود من در سال 80 به آقای خاتمی هشدار دادم که ادامه این روند به کدام مسیر منتهی خواهد شد و آقای خاتمی توجهی نکرد. در سال 84 به آقای احمدی نژاد این تذکر داده شده، به آقای روحانی هم تذکر داده شده، اما دولت‌ها یکی پس از دیگری رفتن سراغ پروژه‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب که آثار بسیار مخربی بر فلات ایران گذاشت.
در حالی که ایران با بی‌آبی شدید و به قول کارشناسان با ورشکستگی آب روبروست، در بودجه سال 1400 مبلغی در حدود 28 میلیارد و 300 میلیون تومان به مصارف مرتبط با آب اختصاص یافته، اما 250 برابر این مبلغ، یعنی بسیار بیش از 7000 میلیارد تومان، در لایحه بودجه امسال سهم دستگاه‌ها و نهادهای مذهبی شده است.
همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌داد. رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با صحبت‌های اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی تعیین سیاست خارجی را در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه ندانست و آن را در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی و مسئولین عالی رتبه با مشارکت وزارت خارجه در نقش مجری عنوان کرد. جلیل روشندل کارشناس علوم سیاسی در آمریکا به رادیو فردا می‌گوید:
این با تئوری‌هایی که در مورد نقش وزارت خارجه وجود داره، حالا هم از ایران، به هیچ وجه نمی‌خونه. کار وزارت خارجه داشتن گروه‌های متخصص یا تیم‌های متخصص هست که در یک موردی از پایین به بالا موضوع رو واکاوی می‌کنن و بر اساس اون تحلیل‌ها و اطلاعاتی که به دست میارن توصیه میکنن که مثلا در مورد این موضوع اینطور عمل بشود، در مورد اون موضوع اونطور عمل بشود، و بعد یعنی از پایین به بالا میره. اون وقت هستش که تصمیم گیری توسط تیمی از وزارت خارجه و مقاماتی که در سیاست خارجی صاحب نظر و دانش هستن گرفته میشه و اون اجرا میشه. ممکن استش که در هیچ موردی وزارت خارجه رأساً و به تنهایی هم تصمیم نگیره و هم اجرا نکنه، بلکه تصمیم رو مشورت میکنه با عالی‌ترین مقام اجرایی مملکت، مثلا وزیر امور خارجه با رئیس جمهور صحبت میکنه و به یک نتیجه میرسه. اما در ایران این قضیه همیشه معکوس بوده و من بارها این رو ذکر کردم، چه در مصاحبه چه در نوشته هام، که در ایران تصمیم در بالاترین نقطه هرم قدرت گرفته میشه و برای اجرا در واقع ابلاغ میشه به وزارت خارجه. آقای ظریف در تمام این مدت با همین روش مجری فرامینی بوده که از بالا رسیده و در واقع آقای خامنه‌ای حالا این رو عملا اقرار کرده که شیوه کار این چنین بوده و یکی از دلایلی که سیاست خارجی ایران موفق نیستم همین هست. به جای اینکه کار کارشناسی صورت بگیره، یک راه حلی برسن و اون راه حل رو اجرایی بکنن، اول راه حل بهش رسیده شده و تصمیم در بالا گرفته شده، بقیه فقط پیام آور هستن. این رو شما در شیوه مذاکرات برجامی هم میبینید. دو روز مذاکره میکنن، یک روز مذاکره میکنن، بعد یک هفته برمیگردن تهران که اونجا به آقای خامنه‌ای بگن دستوری که شما دادید ما اینطوری مذاکره کردیم و این بازخوردها رو گرفتیم، حالا قدم بعدی رو چی برداریم.
همین در ارتباط با این صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی آقای روشندل، اکنون در ارتباط با مذاکراتی که در وین جریان داره چه تصوری میشه داشت؟
این تصور در درجه اول پیدا میشه که اصلا چرا آقای دکتر عراقچی باید بره اونجا مذاکره بکنه؟ میشه یک حسن علی جعفری را هم فرستاد دیگه، چون دستور رو داره میبره اونجا ابلاغ بکنه، اجرا بکنه. حالا اون حسن علی جعفر میتونه ملبس باشه با لباس شیک دیپلماتیک و بره اونجا صحبت بکنه. نیازی نیست که دکتر وجود داشته باشه، دانش بین المللی داشته باشه، روابط بین المللی رو بشناسه. و طرف های مذاکرات برجام هم خانه‌ها این رو متوجه میشن که با چه سیستمی طرف هستند و دست اون نمایندگان وزارت خارجه رو در این مذاکرات یک مقدار میبنده، برای اینکه هر حرفی که اونا بزنن حالا یا به طعنه یا به جدی این رو خواهند شنید که خب حالا شما اینو میگید، آیا این حرف مورد تایید رهبر شما هم هست؟ و یه دفعه بریم روی نقطه آخر قضیه بحث بکنیم، چرا هی هر هفته دارید کشش میدید میرید میاید، آخرش بگید چی میخواید ما بشینیم با هم صحبت بکنیم.
آقای روشندل، اکنون صحبت هایی بوده در مورد محمد جواد ظریف، چه چیز رو میشه در ارتباط با وزیر خارجه جمهوری اسلامی متصور بود؟
سناریوهای مختلفی ممکنه پیش بیاد، با توجه به اینکه ایشون رسما هم از خانواده قاسم سلیمانی معذرت خواهی کرده و به نوعی تقاضای بخشش کرده، احتمال این وجود داره که این یک چند ماه هم بگذارن به عنوان مباشر وزارت خارجه سر کارش باقی بمونه، احتمال حتی این هستش که برکنار بشه، ولی قدر مسلم این هستش که اون چه که پیش بینی میشد که ایشون یکی از کاندیداهای قوی ریاست جمهوری باشه برای دور آینده انتخابات رو باید کاملا منتفی بدونیم، و اگر حتی از دید تئوری توطئه نگاه بکنیم میشه گفت که تمام این قضایا و ضبط این برنامه اگرچه به نظر میاد که ممکن بود بخشی از اون به عنوان تبلیغات ریاست جمهوری استفاده بشه، حالا بر علیه شخص جواد ظریف استفاده خواهد شد، و این شخص رو که اگر کاندید میشد شانس بیشتری از بقیه می داشت، اما از این که ما قائل به شرکت در انتخاب باشیم یا نباشیم، ما داریم در داخل اون چه موجود است داریم صحبت میکنیم، این شانس رو در واقع ازش گرفته شده و احتمال این که کاندید بشه وجود نداره. از اون بدتر احتمال این که در دور آینده وزیر امور خارجه باشه به طور قطع وجود نخواهد داشت.
جلیل روشندل، کارشناس علوم سیاسی در آمریکا. آمارهای رسمی کرونا در جمهوری اسلامی همچنان بالاست و مسئله واکسن هنوز پرحرف و حدیث. نوشین سیدحسینی.
سازمان هلال احمر ایران روز یکشنبه از ورود بزرگترین محموله واکسن کرونا شامل 1,000,000 دوز از چین خبر داده و تاکید کرده که ورود محموله‌های بعدی را هم پیگیری خواهد کرد. همزمان یک عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق گفته که توافق شده به جای دریافت مطالبات صادرات برق و گاز به عراق، چند قلم کالا از جمله واکسن آسترازنکا و اسپوتنیک وارد کشور شود. به گفته حمید حسینی، مطالبات ایران از عراق بالغ بر حدود 6 میلیارد دلار می شود و با توجه به ادامه صادرات برق و گاز این مبلغ در حال افزایش است. رایزنی برای واردات واکسن بریتانیایی سوئدی آسترازنکا به ایران در حالی مطرح می شود که رهبر جمهوری اسلامی زمستان گذشته با ابراز بدبینی نسبت به واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی ورود آنها به کشور را ممنوع اعلام کرده بود. این دستور با واکنش منفی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در آن زمان مواجه شد. حالا با گذشت حدود 4 ماه از دستور آیت الله علی خامنه‌ای، واکسن بریتانیایی آسترازنکا قرار است به زودی راهش را به مراکز توزیع واکسن کرونا در ایران باز کند. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی، تاکنون از 4 کشور روسیه، چین، هند و کره جنوبی حدود 3,200,000 دوز واکسن کرونا وارد کشور شده است. جمعیت 83 میلیونی ایران و 3,200,000 دوز واکسن. بی هیچ محاسبه‌ای میتوان به عمق فاجعه پی برد. علاوه بر میزان ناکافی واکسن، نحوه مدیریت توزیع این واکسن‌ها هم به انتقادات بسیاری دامن زده است. ابتدا بخشی از واکسن‌های تخصیص یافته به پاکبانان و کارگران شهرداری به طور غیرقانونی به شماری از کارمندان تزریق شد. حالا هم بازماندن پاکبانان افغان از دریافت واکسن خبرساز شده است. یکی از اعضای شورای شهر تهران روز یکشنبه از تبعیض به عمل آمده انتقاد کرد. حجت نظری گفته که در واکسیناسیون پاکبانان نباید تفاوتی میان ایرانی و غیر ایرانی وجود داشته باشد. ولی گویا علاوه بر پاکبانان افغان، نیروهای خدمات شهری 10 منطقه در تهران هیچ گونه واکسنی دریافت نکردند. زهرا صدر اعظم نوری، عضو شورای شهر تهران، گفته که بیش از 50,000 نفر از کارکنان شهری تهران و افرادی که احتمال ابتلای آنها به کرونا بالاست هنوز واکسینه نشدند. کندی واکسیناسیون از یک سو و ادامه آمار چشمگیر جانباختگان و مبتلایان به کرونا هم از سوی دیگر. وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه آمار روزانه جانباختگان مبتلا به کرونا را 394 تن و شمار مبتلایان جدید در شبانه روز گذشته را بیش از 18,000 تن اعلام کرد. آماری که صحتش با تردید جدی کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی مواجه است. به گفته وزارت بهداشت، وضعیت 198 شهر قرمز و 157 شهر دیگر هم نارنجی اعلام شده است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 به ابلاغیه جمهوری اسلامی در مورد صدور حکم جلب 10 نفر در ارتباط با فاجعه سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی با انتشار بیانیه‌ای واکنش نشان داده، آمرین و عاملین اصلی را افراد رده بالای حکومت خوانده که برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان به رادیو فردا میگوید
ابلاغیه‌ای برای بسیار از خانواده‌هایی که شکایت رسمی در ایران ثبت کرده بودند رفته. در واقع سه بند داره این ابلاغیه. در بند اولش 10 نفر رو که نام و مشخصاتشون اصلا مشخص نیست براشون قرار جلب صادر شده. در بند دوم که شاید تنها بخش درسته این ابلاغیه باشه، گفته که دادسرای نظامی صلاحیت رسیدگی به شکایت از پزشکی قانونی رو نداره. و در بند سوم گفته گروه دیگه که ازشون شکایت شده قرار منع تعقیب براشون صادر شده. البته به خانواده ها مهلتی داده شده که به این ابلاغیه اعتراض کنن و در حال انجام این کار هستن. مشخص نیست کسانی که براشون قرار منع تعقیب صادر شده دقیقاً چه کسانی هستن. سابقه این وجود داره که خانواده ها در ماه پیش از سالگرد از شخص امیرعلی حاجی زاده شکایت کردن، ولی گمان زنی بر این هست که شامل این افراد و افراد رده بالای حکومت باشن. ستاد حقوق بشری وجود داره به سرپرستی علی باقری کنی در قوه قضاییه. این ستاد حقوق بشر در 16 ماه گذشته تلاش بسیار زیادی کرده با خانواده ها تماس بگیره، حتی برای خانواده ها خودش وکیل گرفته، وکیل معاذدتی در واقع اصطلاح هم بهش میگن، و حالا جدیدن داره تماساشو شدت میده، تلفن میکنه. و اگر هم بدونید کمیسیونی در وزارت راه تشکیل شد برای اینکه خانواده ها رو ناگزیر به گرفتن غرامت بکنن و در واقع این پرونده رو ببندن. و واقعا فشار بسیار زیادی روی خانواده های ایران وجود داره که گفتنی نیست. و واقعا نمیدونم من که تا کی میخوان این فشار رو ادامه بدن، تا کی میخوان خانواده ها رو آزار بدن و چه زمانی میخوان دست از این کار بردارن. طبق اطلاع ما قرار بود که هفته گذشته گزارش گروه تحقیقات مستقل کانادا منتشر بشه، ولی به دلایلی ظاهرم تعویق افتاده. گفتن در هفته های آینده، ممکنه این هفته که میاد باشه هفته آینده باشه. واکنش دولت کانادا و چهار کشور دیگه بعد از در واقع انتشار این گزارش دیده خواهد شد و ما همچنان منتظریم.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان. در حالی که مذاکرات طرفین توافق هسته‌ای قرار است جمعه ادامه یابد، مذاکره کنندگان در وین اظهارات متفاوتی در مورد ترقی مذاکرات ارائه دادند. شایان سمی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا به رادیو فردا میگوید
در یک مرحله گذری قرار گرفته این گفتگوها که باید دو طرف بتونن اون تصمیم سخت ولی مورد نیاز رو بگیرن. منظور بنده چیست؟ منظور بنده اینه که امریکا باید این رو بپذیره که یک سری از تحریم هایی که زمان آقای ترامپ وضع شد به موضوع مسئله هسته‌ای ایران ارتباطی پیدا نمی‌کنه و اونها باید از این مقوله جدا بشه. فرای این که هر کدوم از ما شخصا چه نقطه نظری نسبت به رفتار جمهوری اسلامی در منطقه داشته باشیم، چون محور گفتگوی برجام فقط بر سر مسئله هسته‌ای ایران بود، مجبورن که اون مسئله رو جدا بکنن. این از یک طرفه. از طرف دیگر ماجرا، ایران هم باید این رو بپذیره که نمیتونه هم گندگویی بکنن در سراسر دنیا و هم بخوان حرف خودشون رو به کرسی بشونن و بیان بگن ما غنی‌سازی 20% که سهل 60% هم خواهیم داشت ما اصلا همینجوری که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری هم اومده اعلام کرده که ما اصلا احتیاج به اورانیوم غنی شده برای کارهای تحقیقاتیمون داریم، اینها مسائلی هست که معامله به هم زنه، باید دو طرف بتونن اینها رو کنار بگذارن. در حال حاضر ما سر این مسئله گیریم.
آقای سمی، سناتور باب منندز از حزب دموکرات لایحه‌ای رو تنظیم کرده، در این لایحه چه نکاتی رو قابل توجه می‌بینین با توجه به مخالفت‌هایی که در زمینه معامله با جمهوری اسلامی در آمریکا وجود داره به ویژه از ناحیه جمهوری‌خواهان؟
آقای منندز از اول گفتگوی برجام در سال 2014 و 2015 مخالف هر گونه توافقی با ایران بود، به خاطر اینه که بر این باور بود که رفتار ناموزون یا رفتار خصمانه‌ای که دولت ایران در منطقه خاورمیانه انجام میده مانع پیشبرد اهداف امریکا. این از یک طرفه. از طرف دیگه آقای باب منندز و سایر سناتورها، چه از حزب دموکرات چه از حزب جمهوری‌خواه، تحت فشار لابی چندین کشور دنیا بودند و هستند که مانع برگزاری یک همچین معاهده یا توافقنامه‌ای بشن، و به همون خاطر آقای منندز در حال حاضر این پیشنهادی رو که میخواد به مجلس سنا ببره اینه که هر گونه توافقی با جمهوری اسلامی ظرف 5 روز بایستی تقدیم مجلس سنای امریکا بشه. این یک مشکل بنیادی داره. مشکل بنیادیش هم اینه که وقتی در امریکا یک توافقنامه رو به عنوان معاهده ازش اسم ببرن، اون باید تقدیم کنگره بشه که مورد بررسی و تایید قرار بگیره. ولی وقتی که بهش به عنوان یک توافقنامه، چون در زبان انگلیسی برجام هم یک موافقتنامه ازش یاد نشده، فقط یک برنامه اجرایی اسمشو گذاشتن، تا زمانی که برنامه اجرایی باشه احتیاج به تایید کنگره نداره. به همین خاطرم هست که آقای منندز میخواد فرم و فرمت این توافقنامه رو عوض بکنه که این مسئله رو بکشونه به مجلس سنا و به مجلس این امریکا که اونجا درگیر روند سیاسی بکنه و نذارن پیش بره. این گرفتاری است که کار آقای منندز داره.
شایان سمی، کارشناس امور بین الملل. کاراتکاهای ایران روی سکوی مدال رفتن، از جمله یک طلا. فریبرز غریب.
در پیکارهای لیگ جهانی کاراتوان که روز یکشنبه در شهر لیسبون پرتغال به پایان رسید، تیم ملی کاراته ایران موفق به کسب یک نشان طلا، یک نقره و 2 برنز شد. ذبیح‌الله پورشب در منهای 84 کیلوگرم تک مدال طلای ایران را در این رقابت‌ها برگردن آویخت. بهمن عسکری در منهای 75 کیلو نقره گرفت و سجاد گنجزاده در به اضافه 84 و حمیده عباس‌علی در به اضافه 68 کیلوگرم در بخش زنان هم صاحب نشان برنز شدند. بعد از رد شدن شکایت فدراسیون فوتبال ایران از AFC از سوی دادگاه عالی ورزش و تایید برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی به طور متمرکز در بحرین، کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل این رقابت‌ها را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای 13، 17، 21 و 25 خرداد ماه جاری به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق به میدان خواهد رفت. طبق برنامه قبلی ایران در دور برگشت میزبان 3 مسابقه از این 4 دیدار از جمله 2 بازی حساس با بحرین و عراق بود، اما AFC به دلیل آماده نبودن شرایط استاندارد مسابقه در ایران میزبانی را از این کشور گرفت و آن را به بحرین، یکی از رقیبان ایران، داد. خداداد عزیزی، پیشکسوت فوتبال ایران، پیش از این ضمن انتقاد از مسئولان فدراسیون گفته بود:
ما یه کرسی داریم، البته شنیدم توی AFC، ولی این کرسی هایی که زمستون ها میندازن اوناست، کرسی توی AFC نیست. فقط پاهاشونو گرم میکنن که متاسفانه پاهامون هم باش گرم نمیشون، کرسی که توی AFC داریم. و این طبیعیه که به ما نمیدن میزبانی را، و این نهایت بدبختی فوتبال ماست. یواش یواش همه چی رو دارن میگیرن دیگه، میزبانی جام باشگاه ها، میزبانی لیگ ملی. من متاسفانه این ضعف مدیریت فوتبال ماست. آقایون هزارم که صحبت کنن ولی اینا ضعف دارن، اصلا مدیر نیستن. مگه میشه 3 تا میزبانی ما داریم تو 4 تا بازی، بعد میزبانی رو بدن به بحرین؟ چرا؟
و مبلغ پاداش دلاری 4 تیم ایرانی در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا اعلام شد. طبق جدول پاداش‌های AFC، فولاد 145,000، تراکتور 285,000، استقلال 315,000 و پرسپولیس 395,000 دلار پاداش به حسابشان واریز خواهد شد. در این جدول پاداش هر تیم برای هر پیروزی 50,000 دلار و هر مساوی 10,000 دلار محاسبه شده. AFC همچنین مبلغ 100,000 دلار بابت صعود و 45,000 دلار نیز به عنوان کمک هزینه برای تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان در نظر گرفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها رأس هر ساعت با شما هستند. در ادامه گزارش هفتگی از مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هر کاری که کارفرما بگه باید انجام بدیم. 11 ساعت در روز کار کنیم اما حقوقمون کف وزارت کار هم نیست. بیشتریمون بیمه نداریم، اجازه مرخصی نمیدن. در همین دوره کرونا خیلی از بچه‌ها به خاطر طولانی شدن بیماریشون و موندن در قرنطینه اخراج شدن. اگه بفهمن کسی در بین ما بار داره، زود عذرش رو میخوان. این سخنانی کارگر زن در ایران است. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. روز کارگر رو در حالی پشت سر گذاشتیم که باز هم در این روز خبرهایی از اعتراض و سرکوب و بازداشت کارگران منتشر شد. کارگرانی که به شرایط دشوار زندگی خود در روزهای همه‌گیری کرونا اعتراض داشتند. سالهاست که در این اعتراضات زنان کارگر هم پای مردان حضور دارند، هرچند شرایط کاری اونها دشوارتره. روزبه بلحری همکارم در رادیو فردا که برای مسائل کارگری تمرکز داره در مورد وضعیت زنان کارگر اینطور میگه.
در ایران زنان از حقوق کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند. شاید بشه گفتش که کار زیاد دارند در مقابل اینکه دستمزدشون کمتره. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه بیشتر زنان در وایت‌هایی کار می‌کنند که حتی شامل قانون کار نیست. بیمه تامین اجتماعی نیستند، به همین خاطر از خیلی مزایا محروم هستند، از جمله بحث دستمزد. همین الان برای امسال یک کارگر متأهل مشمول قانون کار حداقل دستمزدش با مزایا 4,200,000 تومانه. اما کارگرانی که مشمول قانون کار نیستن، به خصوص زنان، همین مقدار رو هم دریافت نمی کنن، چون هم مزایا ازشون کسر خواهد شد و همین که به گواه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی و تشکل‌های رسمی صنفی در ایران، زنان شاید حقوقی نزدیک به نصف این مبلغ رو دریافت میکنن. فعالان کارگری عقیده دارند که یکی از بزرگترین مشکلات زنان کارگر این هستش که میدونند چه شرایطی دارند، میدونند که حقشون خورده میشه، اما به خاطر اینکه امنیت شغلی وجود نداره، به خاطر اینکه ارتش عظیم بیکاران وجود داره، چشم بر این مشکلات میبندن به امید اینکه بتونن کارشون رو نگه دارن و این خب باعث سوء استفاده کارفرمایان میشه.
اما بیش از اون که بتونیم کارفرما و فرهنگ برخورد با کارگران زن رو در این برخوردها مقصر بدونیم، مقصر اصلی قانونه. قانونی که هیچگاه برای احقاق حقوق برابر زنان و مردان تلاش نکرده. روزبه بلحری.
شرایط کار زنان در قانون کار مطرح شده. قانون کار در مواردی سعی کرده که حقوق زنان رو حفظ بکنه. به طور مثال در مورد این هستش که تاکید میکنه که زنان نباید کارهای خطرناک داشته باشند و سخت و زیان آور، یا اینکه برای اونها مرخصی زایمان و تضمین بازگشت به کار پیش بینی شده و حتی مهلت کافی برای شیر دادن به نوزادان. اما همه این تضمین ها بر روی کاغذ هست. چرا؟ طی همین سالهای گذشته به مرور اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی که در سال 69 تصویب شد دست برده شده، ما شاهد این هستیم که به طور مثال کارفرمایان، به خصوص در کارگاه های کوچیک، باز هم تاکید میکنن که زنان در اونجا از مشمول قانون کار نیستن، از مزایای اون محرومند. اگر ببینند که مثلا زنی باردار داره میشه، سعی میکنن به بهانه های گوناگون یا حتی اگر به خاطر اینکه قرارداد کارش تموم شده عذر اونو بخوان. ما میدونیم که بیش از 97% کارگران ایران قرارداد موقت کار دارند و نه دائمی، و این دست کارفرماها رو باز میذاره که در هر صورت اگه از کار کارگر ناراضی باشه در پایان مدت قرارداد عذر اونو بخواد، حالا چه به خاطر اعتراضهای صنفی باشه و اینکه مثلا اگه زن باردار بشه. به همین خاطر گرایش کارفرماها به استخدام کارگران زن مجرد بیشتر هست. این رو هم اشاره بکنم که بر اساس آماری که در سال 99 انتشار پیدا کرد، به نقل از مرکز آمار ایران، بیش از 90% زنان کارگر در بخش خصوصی شاغل هستند. بنابراین اگه کارفرمایان خصوصی به قانون کار متحد نباشند، نمیشه امیدوار بود که زنان کارگر بتونن به مزایای قانون کار برسن یا اصلا از قانون کار برخوردار بشن.
دستمزد کمتر از حداقل حقوق، نگرانی مداوم از اخراج و تمدید نشدن قرارداد، تبعیض در همه مزایایی که کارگران باید از اون برخوردار باشند و زندگی زیر خط فقر سبب شده تا کارگران معترض به خیابون‌ها بیان. اما سالهاست که اونها تنها نیستن. گروه‌های اجتماعی دیگه مثل معلمان و زنان هم در کنار اونها ایستادند و همگی به حق خواهی برخواستند. مهدیه گل رو، فعال مدنی ساکن سوئد، در مورد این همراهی جنبش های مدنی اینطور میگه.
جنبش های اجتماعی در ایران با وجود سرکوب هایی که در تمام این سال ها وجود داشته و با وجود اینکه جامعه مدنی خیلی نحیف شده، به حیات خودش ادامه داده، در حالی که نهادهای دانشجویی تعطیل شدن، نهادهای مستقل دانشجویی در جنبش دانشجویی وجود نداره. سندیکای کارگری بیش از 40 ساله که سرکوب میشن و ما سندیکای مستقل کارگری نداریم. انجمنهای اسلامی کارجای اونها رو گرفتن. در مورد جنبش زنان هم سازمان‌های مستقل یا NGO هایی که در واقع زنان بتونن خواسته‌هاشون رو پیگیری کنن نداریم. اما بدنه این جنبش‌ها ارتباط خودشون رو با هم دیگه حفظ کردن. شما می‌بینید که در تجمعات کارگری فعالین دانشجویی حضور دارن و فعالین زنان حضور دارن که در مورد خواسته‌های زنان کارگر حرف می‌زنن و سعی می‌کنن صدای اونها باشن و این ارتباط بین اونها رو پررنگ‌تر می‌کنه. و در این تجمعات کارگری بسیاری اوقات زنان و دانشجویان که متعلق به جنبش زنان و جنبش دانشجویی بودن بازداشت شدن. 16 آذر گذشته میبینیم که بخش زیادی از جنبش کارگری در حمایت از دانشجویان معترض و در اعتراض به بازداشت دانشجویان بیانیه میده و اینها نشون دهنده اینه که این جنبش های اجتماعی با همدیگه ارتباطشون رو با وجود این شرایط سرکوب حفظ کردن و در بدنه در کنار همدیگه قرار گرفتن.
اونطور که آزاده دواچی، فعال مسائل زنان ساکن استرالیا، در مقاله‌ای نوشته، در سالهای اولیه بعد از انقلاب ایران با وجود شکل گیری جنبش فمینیستی زنان، اما کنشگری زنان در جنبش‌های مدنی دیگه کمتر بوده. در سالهای گذشته هم به دلیل تغییر شرایط سیاسی ایران و هم جامعه ایران، مشارکت زنان در جنبش‌های مدنی دچار تغییرات زیادی شده. به این معنی که در چند سال گذشته مطالبه خواست‌های فراسیاسی و همینطور حقوق شهروندی در کنار حضور زنان در جنبش‌های فمینیستی توسعه پیدا کرده. اینطور که آزاده دواچی نوشته، نقش زنان در این جنبش‌ها نقش غیر قابل انکاریه، چرا که میتونه پتانسیل‌های نهفته نیمی از جامعه رو برای تغییر ایجاد بکنه. همین هم موجب شده که در سال‌های گذشته هر چقدر حضور زنان در جنبش‌های اجتماعی بیشتر بشه، برخورد حکومت هم با اونها افزایش پیدا بکنه. مهدیه گلرو در مورد همداستانی و جنبش‌های مدنی با یکدیگر اینطور میگه.
این ارتباط قطعاً باعث هم‌افزایی میشه، هم قدرتشون رو در برابر فشارها افزایش میده، هم که صدای اونها رو بلندتر میکنه. در واقع رسانه‌هایی که میتونن در مورد هر کدوم حرف بزنن، میتونن در کنار همدیگه خواسته‌های اونها رو قرار بدن و این در یک راستا قرار گرفتن خواسته‌های اونها باعث تقویت اون اعتراضشون میشه. و شما میبینید که در این سالهای اخیر مرتب از همدیگه حمایت میکنن و از خواسته های همدیگه حمایت میکنن. یعنی به این شکل نیستش که خواسته های یکی از این جنبش ها در تضاد با خواسته های دیگری قرار بگیره، بلکه در کنار همدیگه قرار میگیره و اینطور میتونه در واقع قدرت رو بیشتر مجبور به پاسخگویی بکنه. هرچند که تا الان نتیجه این همافزایی و نتیجه این کنار همدیگه بودن این شده که صدای بلندتری داشته باشن و قدرت بیشتری داشته باشن و بتونن در مقابل این سرکوب در واقع تحمل بکنن این شرایط رو، اما در در مقابلش حکومت پاسخی به هیچ کدوم از این جنبش‌های اجتماعی نداده، ولی در بلند مدت قطعا کنار هم بودن این جنبش‌ها و خرد جنبش‌های اجتماعی میتونه مسیر رو برای اینکه بتونن خواسته هاشون رو به مرحله عمل برسونن هموارتر بکنه.
با سپاس از مهدی گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، و همکارم روزبه بلحری به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم به عنوان فعال مدنی، فعال زنان و یا فعال کارگری تجربه های خودتون رو میخواید با دیگران در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید بر روی کانال تلگرام رادیو فردا با شناسه کاربری @fardagram برای ما پیام بفرستید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.